که اونا بهش خو کرده بودن، دست و پنجه نرم کردن با خوی زلالشون کرده بودن. من شما رو نمیشناسم، اما اگه مثل ما فارسی حرف میزنید پس معنی این غیرت رو میفهمم. این غیرت داره خوش میشه. کمک کنید نذاریم این اتفاق بیفته. من برای صبرتون یه یا علی میخوام. همین.
درود بر جوانان این مرز و بوم، چه آنهایی که 8 سال دفاع مقدس سینه سپر کردند، مدافع امنیت این کشور شدند و از آب و خاک و ناموس این مرز و بوم دفاع کردند، چه دوستان عزیز که این روزها در صف اول و جبهه مبارزه با کرونا دارند در واقع با جونشون بازی میکنن، جونشون رو کف دستشون گذاشتند.
بله، با یک کشمن نامرئی.
آره.
بله آقای تشکر، این کلیپی بود که چند روزی هست در فضای مجازی داره بین کاور فضای مجازی دست به دست میشه. تیکه ای از آژانس شیشه ای هستش که
چقدر نزدیکه به حال.
دقیقاً تصاویری که روی این موضوع گذاشته بودن، تصاویر پزشکان مختلفی که دارن با غولی که وارد کشور شده و غول نامنحوس کرونا هستش می جنگم و خیلی تاثیرگذار بود و به قول حالا اون شخصیت آژانس شیشه میگه الان دیگه همه ما مردم فقط یک یا علی میخوایم، که البته میشه همون هشتگ در خانه بمانیم، که امیدوارم تمام مردم لااقل در روزهای آینده به این حتما بله. عمل کنن تا انشاءالله خبرهای خوبی رو بشنویم.
خانم سلیمانی، من میگم که پیشنهادی بدیم به شنونده هامون، اونهایی که در این راستای مقابله با کرونا خیلی ها هستن که کارهای خوبی رو انجام بله. بدن، معرفیشون کنن تو همین هشتگ بدون انقضایی که چند روز پیش شما معرفی کردین، تو اون فضا معرفیشون کنن، ما اسمشون رو بگیم.
خیلی گروه های مردمی هستن که الان دارن مثلا ماسک میدوزن یا دارن خیلی اقدامات خاصی انجام میدن، هیئات مذهبی هستن که دارن آب میوه میگیرن برای بیمارستان هایی که بیماران کرونایی دارن، که به قول شما خوبه با هشتگ بدون انقضا در فضای مجازی منتشر کنن، به ما اعلام کنن که ما هم اینجا به خدمت حالا خدمت شما.
چون بیماران کرونایی اصلا ملاقات هم
ندارن،
درسته؟
خیلی سخته، خیلی و شرایط خیلی خوبی
ندارن. چند نمونه دارم حالا اشاره در بخشای بعدی خبرها حتما میخوام.
خیلی متشکرم خانم سلیمانی، در بخش دیگه باز خدمت شما خواهیم بود. بریم به تفرمان برمیگردیم.
شما دوست دارید به کدام استان سفر کنید؟ گزینه یک یزد،
انار شیرین دونه 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 کن یار یار.
گزینه دو خوزستان،
حیات بابا حیات الف رحم على بیه.
گزینه سه کرمانشاه،
لرزانه لرزانه یانم چومی لرزانه ایگانه لرزانه ایگانه لرزانه.
30,000, 10, 35.
خب 17:34 دقیقه ایران تهران، جامعه جمع استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه هم بدون انقضا هست که بدون انقضا در واقع تقدیم حضورتون میشه به صورت
سفر مجازی که قراره بریم فردا. آره، گزینه یک میشه استان یزد، دو خوزستانه و سه کرمانشاهه
یا کرمانشاه. 30,000, 10, 35 بگید گزینه یک دو یا سه فردا کجا میخواییم بریم. ۳۰۱۰۳۵ سوال ما چیه؟ بستن کمربند ایمنی توسط راننده و سرنشینان در چه محل‌های ضروری است؟ آره،
یعنی راحت میتونین پاسخ بدین.
حالا کتاب آیین‌نامه رو اگر باز کنید ماده 220 اگر مراجعه کنید پاسخش اونجا هست. بحث کرونده ایمنی توسط راننده و سرنشینان در چه محل‌های ضروری است؟
پیامک هم داریم از مشهد.
آره، گفتن استثنا وجود نداره، بحث کرونده در تمامی مراحل رانندگی الزامی است، مخصوصا در جاده‌های مواصلاتی. علی ظاهری از مشهد این رو فرستاده به 301035. بعد گفته لطفاً برنده مسابقه دیروز رو اعلام کنید.
بله، اعلام نکردید.
آره، اعلام کنن دوستان که ما هم بگیم. سلام کربند ایمنی، از همان لحظه که سوار خودرو میشیم باید ببندیم. حمید بهرامی از کرمان این رو فرستاده. سلام، لطفاً برنده مسابقه دیروز رو چشم. حتماً. سلام، با اسم رادیو گفتگو در واقع همراه شما هستیم. دوستمون گفته که آره دوست ندارم برم که میشه دوستم جای دیگه برم. خب مشخص کنید. یک دو یا سه. سلام، اعیاد شعبانی مبارک. رانندگان و سرنشینان هنگام حرکت وسیله نقلیه باید کربند ایمنی رو ببندن. با سپاس فرمان جعفری از زاهدان. و خیلی متشکرم از آقای زاهدی از تهران، آقای
سوسن
محمدی از قم، سوسن خانم رامشیری که فرمودند، آقای بهاری از دو بزرگوار از اصفهان، آقای طاهریان از اصفهان. و باز هم عرض کنم که ما منتظر پیامک شما هستیم به 3015. پیام ارسال کنید. 162 رو فقط فراموش نکنید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هست. اگر که دوستان من آقای جوادی جایی محبت کنین برنده مسابقه دیروز رو هم معرفی بفرمایید که من اعلام کنم که دوستان منتظر هستن.
منتظرن دیگه، از دیروز بکنم. آره،
کدومی که از عزیزان برنده شدند.
رقابتی هست بین استان یزد و استان خوزستان. کرمانشاه هم همینطور داره پا به پاش میره. اگه دوست داریم بریم یزد، گزینه یک رو بفرستین. دو، خوزستان. سه، کرمانشاه به 3035.
خب دوستان عزیز شنونده، مثل روزهای گذشته الان ما رو تنها نگذارید. 162 رو شماره گیری بفرمایید. با هر تلفنی از هر جای ایران که میخواین تماس بگیرید اشکالی نداره. شما میتونید 162 رو فقط شماره گیری کنید، یعنی هیچ پیش شماره ای هم نداره. 162 رو شماره گیری بفرمایید. دوستان ما در روابط عمومی سازمان پاسخگو هستن. اونجا بفرمایید در ارتباط برنامه بدون انقضا در رادیو گفتگو میخواین صحبت بفرمایید و نظر پیشنهاد انتقادی اگه دارید حتما بفرمایید. ارائه طریق بفرمایید، ان شاءالله ما بهتر بتونیم تو این هفته آینده در خدمتتون باشیم. و اگر هم میخوان پشتیبانیتون رو از برنامه بدون انقضا اعلام کنید، 162 رو حتما شماره گیری بفرمایید. از بین همه کسانی که تماس میگیرن با 162 حتما قرار هستش که یک قرعه‌کشی داشته باشیم و یه هدیه هم به رسم یادبود تقدیم اون عزیزان بشه. یادتون نره 301035 هم همچنان فعال هست.
نیمکت گفتگو.
تو این عصر زیبای اولین جمعه که نه، شد دومین جمعه بهار 99، همجوری قدم زنان میرسیم به نیمکت گفتگو. همراه خواهیم شد با استاد عزیز و گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای آقا بابا. عرض سلام، ادب، احترام، وقتتون بخیر.
سلام، عصرتون خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. و علیکم السلام خدمت شما بزرگواران، دوست عزیزم جناب تشکری عزیز و سرکار خانم جان قربان. و عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان با صفای برنامه، وقتتون بخیر. ایام ولادت با سرسعادت امام حسین علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض می کنم. در خدمت شما هستم.
زنده باشین. شب تولد حضرت امام حسین علیه السلام هست که جا داره که واقعا تبریک عرض کنیم هممون به هم دیگه و خاصه به سپاهیای عزیز که فردا روز پاسدارم هست. خدمتتون عرض کنم که حاج آقای آقا بابا، دیروز یک مبحثی رو شما آغاز کردید، در ادامه خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. گفتیم که یک بیماری بسیار مهلکی همه ما رو تهدید میکنه تحت عنوان غفلت، که بیش از 800 آیه در قرآن که پیرامون این بیماری صحبت کرده و ما رو برحذر داشته افلاس. که مراقبت کنیم از این واقعا بیماری منحوس.
بله.
و اینکه واقعا غفلت این است که شخص یادش میره کیست، چیست، برای چه آمده و به کجا خواهد رفت. یکی از عوامل غفلت زا عرض کردیم جوانی هست. خوشا به حال اون کسانی که در جوانی از جوانیشون خوب استفاده میکنن و شیوه پیغمبری رو پیش میگیرن و از این شور و حال و ذوق جوانی در راستای درست و قشنگی بهره‌مند میشن. اما یکی دیگر از عوامل غفلت زا که بسیار مهمه بحث دنیاست. چقدر این ایام خوبه، چقدر این ایام از یه لحاظی اگر دقت کنیم خوبه که ما واقعا به تفکر بپردازیم، به خودمون بپردازیم و واقعا ببینیم دنیا همینه ها. ببینید این همه ابرقدرت ها در جهان صدا می زدن که ما سرتریم، ما برتریم، ولی یه ویروسی، حالا من کاری ندارم دست سازه یا به خاطر مسائل دیگه است، من کاری با این مسائل ندارم، فقط میخوام بگم ببینید چطور همه عالم، همه جهان رو چطور مختل کرده، همه رو درگیر خودش کرده. ببینید دنیا اینه، آخر دنیا همینه، دنیا غفلت زاست. مراقب باشیم این دنیا ما رو فتیل پیچمون نکنه. واقعا این که میگن به دنیا دل نبنده هر کی مرده، واقعا همینطور هست. ما باید دیدمون به دنیا به مانند استفاده از یک هتلی باشه که از لوازم اون هتل بهره‌مند میشیم، از لابی اون هتل بهره‌مند میشیم، ولی وقتی که مدتمون تمام میشه، دو روز، سه روز، چهار روز، ده روز، خیلی قشنگ ساکمون رو میبندیم، میایم و حساب میکنیم و به وسایل هتل دل نمیبندیم. دنیا همینه، دنیا باید به عنوان محل تجارت اولیاء خدا باشه. واقعا همینه.
بله.
دل استفاده کنیم. آخه بعضیا فکر میکنن ما که میگیم به دنیا دل نبندیم یعنی یه عبای پاره پوره بندازیم رو دوشمون، یه لباس مثلا خیلی چروک و درب داغون ببونه. آقا اینا نیست. اتفاقا داری ماشین خوب سوار شو، داری خونه خوب داشته باش. پیغمبر فرمودن از خوشبختی مرد اینه که خونش خونه وسیعی باشه، مرکبش مرکب خوبی باشه،
بله.
همسرش همسر خوبی باشه. این از خوشبختی یک مرده. ما میگیم دل نبندیم،
فارغ باشیم،
یعنی استفاده کنیم،
آفرین، نباشیم. بله.
وابسته نباشیم، دل نبندیم. پیغمبر فرمودن علی جان اذا رأیت الناس یشتغلون بالدنیا فاشتغل انت بالآخره. علی جان اگر دیدی مردم مشغول دنیان، تو مشغول آخرتت باشی. در ادامه میفرماد اگر دیدی مردم مشغول تزیین دنیان، تو به فکر تزیین آخرتت باش. یعنی از دنیات استفاده کن برای آخرت.
بله.
خیلی مهمه. جالبه من بعضی از این اشعاری که میخونم فکر میکنم کار یک ساعت سخنرانی رو انجام میده. یه چای جمله نوشته بود خیلی قشنگ، نوشته بود دنیا دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. البته اگر کسی فقط و فقط برای دنیا کار کنه میشه همه هیچ، اما اگر کسی از دنیا کولی بگیره، بعضی ها چقدر زرنگن سرکار خانم جان قربان، دوست عزیزم های تشکری عزیز، بعضی چقدر زرنگن از دنیا کولی میگیرن. مثلا بعض مالیش خوبه، استفاده میکنه، جهیزی دخترها رو جور میکنه. همین ایام عید من خدمتون یه بار عرض کردم بسته های واقعا پکایی که به عنوان مایحتاج آذوقه زندگی فقرا هست تهیه میکنه، بدون اینکه کسی متوجه بشه به فقرا کمک میکنه. اهل زکات، اهل خمس، اهل صدقه، اهل رد مظالمه. بله. پس ما میگیم آقا دنیا یک عامل غفلت زاست، ولی از همین دنیا میتونیم استفاده کنیم برای قفلت زدائی که انشالله فردا خدمت شما خواهم.
خیلی متشکرم. محبت فرمودین آقای آقا بابای عزیز بزرگوار، زنده باشین. فردا انشالله باز محضرتون خواهیم بود.
خدا رو خدا
سپارم،
خدا یارو نگهدارتون،
قربونتون برم یا علی،
خدا
حافظ،
خدا نگهدار.
شما دوست دارید به کدام استان سفر کنید؟ گزینه یک یزد،
انار شیرین، دونه 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 دونه
گزینه دو خوزستان.
حیات بابا حیات الف رحم على بیات.
گزینه سه کرمانشاه.
لرزانه لرزانه یانم شوی لرزانه ایگانه لرزانه ایگانه لرزانه.
30,000 10,35.
خب این همه دیروز گفتیم که دوست داریم بریم استان خوزستان، ولی طرفدارای استان لرستان بیشتر بودن. حالا به ما بگین که دوست دارین فردا کجا بریم؟
آره. یک استان یزد
که همجور داره میره بالا، خوزستان هم پا به پاش داره میره، کرمانشاه هم بگی نگی
داره بهشون نزدیک میشه البته. بله. ولی یزد و خوزستان خیلی زیاد
خیلی
هستن،
خیلی تنگاتنگ رقابتشون. خب بگین کجا بریم. آره.
30,000 10,35. 1, 2 یا 3؟ 1 یزد، 2 خوزستان، 3 کرمانشاه. و همچنان این رقابت در حال انجام هست و منتظر هستیم. آره آره، و منتظر هستیم که ببینیم که کدوم یکی از استانها قرار هست که فردا مهمان اون استان ما باشیم و مهمان نوازی کنند.
از ما بریم خوزستان دیگه. آره.
خب در بحث شعار سال جهش تولید، باز در محضر یکی از اساتید عزیز و گرانقدر هستیم که قرار هستش که ارتباط رو داشته باشیم باشون. بله، پیامک ها هم بسیار زیاد هستش. اگر که محبت کنم پیامک ها رو برای من دوستان باز کنم ممنون میشم. 30,000 10,35 و پیامک های شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. سلام از انگار که سوار ماشین میشیم.
آره.
سوال این هست که بستن کربنده ایمنی توسط راننده و سرنشینان در چه محلهایی ضروریه؟ و
طبق ماده 220 آره،
میتونن نگاه کنن ماده 220 دفترچه رانندگی رو. سلام، از هنگامی که سوار ماشین میشیم راننده و همه سرنشینان کربند رو باید ببندن بعد راننده حرکت کنه. هادی مسعودی از مشهد مقدس.
سلام به مشهدی ها.
بله، درود بر مشهدی های بزرگوار. خیلی متشکرم هادی خان مسعودی عزیز بزرگوار. و دوستای عزیز دیگری هم هستند که پیام ارسال کردن. استثنا نداره، به محض ورود به ماشین و قبل از حرکت کربند رو باید بس. روح الله آقا بزرگی از شهر کرد
این رو. سلام به شهر کردیای بزرگوار عزیز.
بعد عزیزای دل دیگر ما هم هستند که از جای مختلف ایران همراه ما هستند. خیلی متشکر از همراهیشون. دوستان بزرگواری که برای ما پیام ارسال میکنن به 30,000 10,35 و پاسخ صحیح رو برای ما انشالله خواهند فرستاد. ساعت 10:01 رو به 7 قرعه کشی انجام خواهد شد.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
بله، سال 99 با عنوان جهش تولید نامگذاری شده. ما دیروز محضر جناب دکتر حسین سمسامی بودیم، سرپرست پیشین وزارت اقتصاد دارایی و از اساتید خوب حوزه اقتصادی و از اعضای خوب هیئت علمی در دانشگاه شهید بهشتی. و صحبت آقای دکتر نیمه کارمون قرار شد امروز باز بریم در حضر جناب دکتر سمسامی عزیز و بزرگوار در بحث شعار سال. عرض سلام، ادب، احترام آقای دکتر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما. ممنونم که افتخار دادین امروز هم در خدمت شما هستیم جناب دکتر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای تشکری و خانم جان قربان از مجریان خوب برنامه.
سلامت باشی، محبت شما.
و شنوندگان محترم خدمت شما هستیم.
باید. زنده باشیم. بحث جشن تولید رو دیروز داشتیم دنبال میکردیم، نیمه کارمون گفتیم محضرتون باز بیایم و استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که دیروز من خدمت شما عرض کردم، ما جلسه دیروز در واقع بحثی داشتیم از وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد.
بله، مثال خیلی خوبی هم زدین.
بله بله، عرض شد که رشد اقتصادی در سال گذشته یعنی 98 منفی 7.6% و دو تا بخش های اصلی اقتصاد یعنی خدمات و صنایع مردان رشدشون منفی بود. و به هر حال در کنار این قصه بحث نقدینگی بود که من عرض کردم که رشد 28% داشته در آذر ماه سال 98 نسبت به مشابه ماه قبلش در سال گذشته.
و عرض کردم که در کنار این قصه بحث حجم تسهیلات بود که در سال 97 حجم تسهیلات بود 773 هزار میلیارد، در سال 98 یعنی سال گذشته در 9 ماهه شد 626 هزار میلیارد، 10 ماه حدود 700 هزار میلیارد، با رشدی که اگر 16% اتفاق بیفته مثل 97 حدود 900 هزار میلیارد تومان خواهد بود. منتهی رقم هنوز بانک مرکزی اعلام نکرده، پیش بینی من اینه که حدود 900 هزار میلیارد تسهیلاته. خب من عرض کردم که یه بحث اصلی که اینجا مطرح میشه اینه که خب این حجم بالای تسهیلات که حدود 40% کل نقدینگی ما رو تشکیل میده، چرا در کنار رشد اقتصادی منفی قرار گرفته؟ چرا سرمایه گذاری ما منفی شده؟ و به هر حال اون شعار سال به اون مفهوم واقعی خودش که رونق تولید بوده اتفاق نیفتاده. خب من در ارتباط با این موضوع، این که چه راهکارهایی باید وجود داشته باشه، بارها و بارها توی رسانه ملی، توی مطبوعات به اصطلاح مصاحبه های مفصلی داشتم. اینا تکرار بد نیست که شما یک بار این بحثا رو مروری بکنید، ببینید که به هر حال این صحبتایی که انجام شده در ارتباط با این کارشناسی هایی که انجام شده، چند درصدش محقق شده، چند درصد محقق نشده، کی چی گفته خلاصه و چه اتفاقاتی باید میافتاده. من یه جنبندی بکنم از اون چه که باید اتفاق بیفته. ببینید مجموعه اون چه که باید اتفاق بیفته برای جهش تولید در سال 99 در یک عبارت من خلاصه میکنم و اون ایجاد جذابیت تولید هست. خب جذابیت تولید یک پکیجی رو میطلبه، یعنی یک مجموعه سیاست هایی رو میطلبه که اگر اونها به درستی اجرا بشه قطعا جهش تولید در اقتصاد اتفاق خواهد افتاد. این بحثایی که اینجا من خدمت شما عرض میکنم با توجه به وقتی که در اختیار من هست، من سعی میکنم که جهتگیری های کلیش رو بگم. هر به صلاح موردی از این جهتگیری های کلی یک سری ابعاد و جزئیات و مسائل اجرایی ریز خواهد داشت که اینا به هر حال قابل تشریح شدن و قابل بیان هست و قابل تشریح شدن هستش. ببینید در ارتباط با جذابیت تولید، اولین اتفاقی که باید بیفته بحث هدایت نقدینگی. خاطرتون هست که من عرض کردم اگر ما نقدینگی رو به در واقع آب مثال بزنیم و سیل، اگر چنانچه شما سدی داشته باشی با این سد میتونید آب رو مهار کنی و استفاده کنی. اما اگه نتونی اینو کنترل بکنی، خب این آب میاد خسارت میزنه. هدایت این آب منوط به این هستش که شما در پایین سد، اولی سد باشه، دوم در پایین سد شما نهرها و انشعاباتی رو ایجاد بکنید که این آب بره در واقع در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و بخش‌های مختلف اقتصادی و به نحو احسن از این آب استفاده بشه. خب اگر این اتفاق بخواد بیفته، معادلش در اقتصاد در بحث هدایت نقدینگی چه خواهد شد؟ یک بخشش تسهیلاته. خب پیش بینی من این هست که در سال 99 با توجه به اتفاقاتی که ما در پیش روی داریم و با توجه به روندی که از رشد تسهیلات ما داریم، اگر بخواد رشد تسهیلات حدود 16% اتفاق بیفته، ما یه چیزی حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری خواهیم داشت. هزار میلیارد تومان حجم تسهیلاتی است که امسال داده میشه. خب بر اساس اون چه که بانک مرکزی اعلام میکنه و کرده، 50% این تسهیلات رفته تو بخش بازرگانی خدمات و بیش از 50% رفته تو سرمایه در گردش. این یعنی چی؟ یعنی سرمایه در گردشی که رفته به تولید، نشسته در آمار نه در عمل. اگر در عمل اتفاق می افتاد این رشد منفی نمی‌شدن.
بله
رشد منفی نمی‌شد. خب اینجا گیر کجاست؟ گیر بحث سیستم بانکی. ببینید از این حدود 2200 هزار میلیارد تومان نقدینگی که الان هست، به غیر از 50 هزار میلیارد تومانی که دست مردمه، بقیه‌اش همش در سیستم بانکیه. خب
وام دست مردمه، یعنی 50,000 میلیارد که فرمودین؟
بله 50,000 میلیارد از این 2200,000 میلیارد تومان به صورت سکه و اسکناس
درسته
دست مردمه و الباقیش در واقع در اختیار سیستم بانکیه به صورت سپرده های دیداری و مدت دار مرده.
بله.
درست شد؟
درست.
خب بانک خلق پول میکنه، بیش از 90% این پولی که ما اینجا عرض کردیم خدمت شما، حجم پولی که در اتفاق داره میفته تحت عنوان نقدینگی، البته ما تو اقتصاد حجم پول و نقدینگی به لحاظ علمی اینا تفاوتایی وجود داره، حالا من وارد این قصه نمیشم، بحث نقدینگی رو مطرح میکنم.
بله بفهمید.
بیش از 90% این نقدینگی در واقع در سیستم بانکی داره ایجاد میشه و تولید میشه. از چه طریق؟ از دادن همین تسهیلات و سپرده گذاریهایی که مجدد مردم انجام میدن. خب سوال اینه که این حجم تسهیلاتی که بانک ها دارن میدن چرا به تولید داده نمیشه؟ خب یک نقص اساسی در سیستم بانکی هست. خب لازم هست که سیستم بانکی با این روی کرد که تسهیلات متوجه بخش تولید بشه یک اصلاح اساسی انجام بشه. البته در ارتباط با این موضوع ما کار زیادی کردیم، یک کتابی ساخت وانه به سوی حزیره با و در اونجا پیشنهاد اصلاح نظام بانکی برای تحقق این موضوع رو ما کردیم.
بله.
البته یک به اصطلاح طرح هم تو مجلس هست که البته اون طرح نمیتونه ما رو اون هدفی که ما داریم رو اینجا محقق بکنه، اون اشکالات زیاد داره که حالا واردش نمیشیم. تو برنامه‌های شما خیلی بحث‌های مختلفی در ارتباط با این موضوع مطرح شده، من اومدم اظهار نظرامو کردم.
اسم کتاب فرمودین چی هست؟ به سوی
حزب ربا از نظام بانکی.
این برای چه کسانی خوبه که مطالعه کنن؟
این برای مسئولین محترم برای اصلاح نظام بانکی.
بسیار عالی.
خیلی متشکرم. نظام بانکی اصلاح بشه در واقع با این
کتاب
در واقع بحث سپرده هاست. سپرده راست کیه؟ اختیارش در اختیار کیه؟ در اختیار مردمه. این سپرده های مردم، سپرده های بخش خصوصیه. اختیار و تصمیم گیری این در اختیار مردمه. مردم فردا تصمیم میگیرن که این پولشونو برن ارز و سکه و طلا بخرن یا اینکه برن تو سرمایه گذاری کنن،
تولید و سهام و بورس.
چه عاملی باعث میشه این افراد این تصمیم رو بگیرند؟ بستگی به سوداوری داره.
سود بانک اگه بیاد پایین دیگه.
بله، اگر سوداوری ارز و سکه و طلا بالا باشه،
بله، خب
میرم پول اونجا. اگر سوداوری سود بالا باشه،
بله، بانک
سود. چیه که باید سیاست گذاری بکنه و چه نوع سیاستی اتخاذ بشه که این حجم منابع بره به سمت تولید؟ دولت.
بله.
دولت چه کاری باید به طور مشخص انجام بده؟ از طریق مالیات. ابزار مالیات قوی ترین ابزار برای هدایت نقدینگی است.
درست.
خب ببینید الان چه اتفاقی داره میفته. الان اون چی که در بودجه سال 99 ما به عنوان مالیات دیدیم در بودجه 195 هزار میلیارد، در 98 172 هزار میلیارد تومانه. یعنی چی؟ یعنی اینکه دولت اهتمام جدی رو برای اینکه از این ابزار به عنوان یک ابزار هدایتگر منابع در واقع تسهیلات و نقدینگی به سمت تولید باشه، متاسفانه اون اهتمام لازم رو نداره. در حالی که اگر در واقع این اصلاح انجام بشه در ارتباط با بحث مالیات، خب دولت میتونه بخش قابل توجهی از درآمدهاش رو از طریق مالیات تامین بکنه و اون کاهش درآمدهای نفتی که سال گذشته اتفاق افتاد و امسال هم ما شاهدش خواهیم بود،
بله،
میتونه تأمین کنه. شما میفرمایید خب چجوری آقا میگید اصلاح مالیات یعنی چی؟ به طور مشخص اصلاح مالیات در شرایط موجود یعنی اجرای ماده 169 مکرر مالیات های مستقیم سال 94 توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شد و تا حالا به طور کامل اجرا نشده. عرض شود خدمت شما اگر چنانچه دولت اهتمام اجرای این قانون رو داشته باشه که به عقیده بنده اگر این اهتمام اتفاق بیفته در عرض 2 یا 3 ماه این اتفاق خواهد افتاد و اون درآمدهای مالیاتی ایجاد خواهد شد و در واقع مالیات بر افرادی وضع خواهد شد که الان درآمدهای کلان دارن و از فرار مالیاتی میکنن و این باعث میشه که دیگه اون جذابیت سفته بازی و دلالی تو بخش سفته بازی توی بخشای سکه و ارز و
از بین بره دیگه
و اینا گرفته بشه.
درست.
چرا؟ چون دولت با شناسایی پایه‌های مالیاتی اینها و با شناسایی حجم منابعی که تو این بخشا میاد میتونه مالیات‌های کلان از اینا بگیره ولذا جذابیت این نوع فعالیت ها رو چکار کنه از بین ببره.
درست.
یعنی طرف وقتی که میاد یه سکه میخره 3 میلیون در یک مقطع کوتاه میفروشه 5 میلیون این منافعی که در این خرید و فروش سکه در کوتاه مدت برده 90% 95%ش رو به صورت مالیات دولت میتونه بگیره.
بله.
خرید و فروش رو از جذابیت بندازه. این موقع